فلسفه 3 25 12 97 بخش اول.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیگه کم کم این بخش الهیات بالمعنی الاعم داره تموم میشه و در وارد الهیات بالمعنی الاخص میشیم. بودن هست، چند تاش گفته بودن هست شده که من فکر کنم میرسیم بخونیم.
کلامی که هست چی از جرم
برمیم؟ نمیدونم، باید بپرسم. بپرسم ازشون ببینم. این رو لابلای گفتگوام شنیدم که چند تا درس الهیات بالمعنی الاخص حذف شده. حالا میپرسم خب بحث امروز ما، اگه خاطرتون باشه گفتیم که مقدمات حرکت در واقع 6 تا چیز هستش، مبدا حرکت، منتهای حرکت، که ایشون این دوتا رو اصلا خیلی بحثی نکرده تا اونجایی که من دیدم. دیگه بعد از این وارد حرکت جوهری میشه و زمان میشه و دیگه ظاهراً بعد تمام میکنه بحثی، در حالی که خود مبدا حرکت و منتهای حرکت هم یه مباحث خاص خودش رو، خیلی طولانی و بلند نیست مباحثش، ولی نکاتی داره که واقعا خب نیاز بود مطرح بشه، چون کسی که دقیق نگاه میکنه گاهی اون وقت ممکنه اون اشکالایی که اونجا طرح میشه و حالا پرداخته میشه بهش براش مطرح بشه. ایشون دیگه اونو نپرداخته. اصلا فاعل حرکت داشتیم و متحرک یا موضوع حرکت داشتیم که اینا رو صحبت کردن، و مسافت حرکت داریم و زمان حرکت که در مورد مسافت صحبت میکنیم این جلسه، زمان رو هم در انتهایشون بحث میکنه. مسافت حرکت چی هست؟ اصطلاحاً به اون مقوله‌ای که حرکت در اون واقع میشه، مسافت ما فیه الحرکه هست، آنچه که حرکت در آن واقع میشه. دیدید دیگه، فاعل حرکت ما به الحرکه بود اگه یادتون باشه، اما مسافت حرکت، متحرک هم ما له الحرکه بود، مسافت حرکت ما فیه الحرکه. بله
مسافت تموم شد؟
نمیدونم، تموم نشده؟ نظرم تموم شد. من تا اونجایی که خاطرمه تموم شد. بله اگر مونده بگید. من به نظرم میاد اینو گفتم. نه؟
من شنیدم، حالا نمیدونم.
حرکات آرزی رو فرمودین آخر.
این تغییر به ذات
یک این توضیح در واقع خیلی زیادی داده، ولی کن نکتش
زیاد نداره.
آره،
چون تو قبلش یه گفته کتاب من یه حساب کردم، حالا میخواییم باز
گفتیم که در واقع دو جنبه داره، اینو نگفتیم؟ متغیر به ذات یه جنبه ثبات داره که همون جنبه ذاتشه، از اون جنبه ذاتش در واقع وجود چی میگن، خود اون ذات که در واقع منشأش فاعل، خود فاعل هست، فاعل این ذات رو ایجاد میکنه، اون ذات هم جنبه ثابت وجودش هستش که از فاعل صادر میشه و در واقع اشکالی نداره که این جنبه ثابت، در واقع اگر این متحرکه، اگر تبایع و صور متحرک هستن، ما قائل هستیم که متحرک هستن، چون توضیح دادیم حرکت ذاتیشون هست، این از یه جهت در واقع پرداختیم بهش که چون حرکت ذاتیشون هست، فاعل جدا نمیخواد حرکت، حرکت اینجا ذات اون شی رو ایجاد میکنه، ولی این شی نحوه وجودش اینه که حرکت ازش انتظار میشه. بعد در واقع یه بیان دیگری برای اون اشکال اون چیزی که در واقع چطوری ثابت متحرک رو ایجاد کرده، بیان ثانیشون این بود که در واقع این دو چهره داره، هر متغیر به ذاتی دو چهره داره، یک چهرهش همون تغییرشه، یک چهرهش که همون ذاتش هست ثباتش هست. این در واقع از جهت ثباتش منتسب به فاعل هست و مشکلی هم ایجاد نمیشه، فاعل ثابت، اینم از جنبه ثبات ذاتش به اون منتسب هست، پس بنابراین مشکل حل هست. حالا باز اگر که خوندید نکته ای، چون من الان دقیقا این که ایشون، چون من هر دفعه باید بخونم دقیقا منم ایشون چجوری گفته مطلب رو، از کجا وارد شده و آیا به صلاح کجاهاش توضیح نیاز داره، امروز نگاه نکردم، حالا به صلاح بعد از ساعت بعد یه نگاه میکنم اگه نکته ای بود میگم.
خلاصه فهمیدید؟
آره خاطرم هست.
بعد فهمیدید که دیگه خودتون به هر شکلی که میدونید اینو دستبندی کنید.
حالا اینو باز من نگاه میکنم اگه نکته خاصیشون گفته بود چشم میگم براتون، حالا وقتمون نگذره تو ساعت تفریح نگاه میکنم. درست شد؟ پس در واقع مسافت حرکت شد ما فیه الحرکه. یعنی چی؟ یعنی اون در واقع بستری که موضوع حرکت حرکتش رو در اون بستر در واقع انجام میده، این میشه مسافت حرکت. وقت مسافت حرکت برای مقوله های مختلفی که حرکت در اونها واقع میشه، خود همون مقوله مسافت حرکته. مثلا فرض کنید که اگر حرکت ما، مثلا فرض کنید حرکت در کم باشه، شی حرکت در کم داره انجام میده، مسافت حرکتش همون مقوله کم هست. یعنی اینکه در هر آن داره متکمم به یک کمیتی میشه، غیر از کمیتی که آن قبل در واقع از این قابل انتزاع بود و غیر از کمیتی که آن بعد از این قابل انتزاع هست. در هر آن متکمم و متلبس به یک کمیتی میشه. پس اون بستره که حرکت داره در او واقع میشه، همون در واقع مقوله کم این شی خواهد بود،
همون
مسافته. و اگر مثلا فرض کنید که شی داره در کیف شی داره تغییر میکنه، موضوع حرکت ما در واقع کیفش داره تغییر میکنه، باز مسافتمون میشه مقوله کیف، همون مثلا رنگ سیب که براتون توضیح دادم که داره همطور از فرض کنید سبزی به قرمزی میره، این مقوله در واقع کیف، مقوله کیف میشه چی؟ میشه مسافت حرکت ما که موضوع حرکت که حالا تو مثال ما سیب هستش، طبیعت سیب هست، در هر آن از آنات این حرکت داره در واقع متلبس به نوعی از کیف. اینجا دو تا حرف زدن، گاهی گفتن نوعی متلبس به نوعی از کیف، گاهی گفتن متلبس به فردی از کیف میشه. دقت کردید؟ که پس بنابراین اون کیف میشه همون مسافت حرکت ما، مقوله کیف میشه مسافت حرکت ما. با این توضیحی که دادیم مقوله رو، مسافت رو اینطوری تعریف کردن. دو تا تعریف از علامه همیشون گفته، هر دو تا تعریف رو از در واقع بدایه و نهایه براتون آورده و توضیح داده که در واقع مقوله حرکت روشون رفته، ما بگیم اخلاقی نیست، مسافت رو اینطور گفتن، حرکت و شیعه فی المقولته
بگرد علم موضوعه خیلی
بله الان بذارید من این بیسش رو نگاه کنم که ایشون چی گفته. بیس رو اینطور گفته، معنا حرکت و شیف المقوله، همگم این الان مشکل داره معنی که این آخرش از توش مسافت داره، این مستقیمن ترک مسافت نیست. گفته معنا حرکت و شیف المقوله این هست، ما میگیم چی؟ شیف در مقوله حرکت میکنه که اون مقوله رو بعد میگیم همون مسافت. معنی حرکت شیف در مقوله چیه؟ انیاره در علل موضوع
فی کل آن
نوعون من الانواع یا من
انواع المقوله،
من انواع المقوله
مباینون للنوع الذی
یرد علیه
فی آن
آن غیره. معنی حرکت شی در مقوله یا حرکت شی در مسافت این هست که پس این مسافت رو چیز بکنید، پاکش بکنید. تعریف مستقیمه مسافت نیست، مسافت همون مقوله است. حالا حرکت شی در مسافت حرکت میکنه، چون مسافت مفید حرکت بود دیگه، شی یا موضوع در مسافت حرکت میکنه یا در مقوله حرکت میکنه، معنیش چی هست که بعد وقت مسافت رو تعریف میکنن. این حتما اینو پاک بکنیم که دوچار اشتباه نشه. همون توضیحی که دادم، معنی حرکت شی در مقوله اینه که شی در واقع به گونه ای هست که در واقع یک وجود تدریجی بر او وارد میشه، به این صورت که در هر آنی از آنات این وجود تدریجی، این در واقع ازش یک نوع از انواع اون مقوله‌ای که در او داره حرکت میکنه قابل انتزاع هست، یک نوع از انواع در هر آن داره بر او وارد میشه. اونی که داره رنگش تغییر میکنه، گفتیم در هر آنی از آنات این حرکت متلبس به یک نوع از مقوله کیف میشه، درسته؟ اونی که کمیتش داره تغییر میکنه در هر آنی از آنات متلبس به یک نوع از انواع کم میشه که مباین هست، غیر از اون کمیتی یا کیفیتی هست که اون نوعی هست که در آن قبل و آن بعد متلبس به اون شده و بر اون وارد شده. یعنی در هر آن فقط یک نوع، یعنی چی؟ یعنی در هر آن یه نوع از این حالا کم یا کیفر مقوله که هست میره، نوع بعدی میاد، نوعی که آن قبل متلبس به او بود میره، نوع بعدی میاد و آن بعد دوباره این نوعی که در این آن بر او وارد میشه و متلبس به او هست میره، نوع دیگری در واقع در آن بعدی وارد بر این موضوع حرکت میشه. این میشه معنای حرکت، حرکت شی یا موضوع در مقوله. با توجه به این پس و اون مقوله گفتیم چیه؟ مسافت در حرکته. پس مسافت در حرکت یه وجود سیال و گذرایی هستش که در واقع جاری بر موضوع حرکته، همونطور که توضیح دادم. ولی در واقع این موضوع که میگیم داره حرکت میکنه یه وجود سیال و گذرایی چی هست؟ جاری بر این هست که اون همون مسافت حرکته، اون همون مقوله هست، درسته؟ منی که از اینجا دارم حرکت میکنم به اونجا، من به عنوان متحرک که موضوع ثابت، اما یه وجود سیال و گذرا داره چی میشه؟ بر من جاری میشه. اون وجود سیال و گذرایی که تو این نوع حرکت که حرکت در عین هست داره بر من جاری میشه، همون مقوله عین هست. به چه صورت این داره بر من جاری میشه؟ به این صورت، چون حرکت شی در مقوله توضیح دادیم که
معنیش چیه؟ یعنی در هر آنی از آنات در واقع این وجود سیال و گذرا، من به عنوان موضوع حرکت متلبسه به نوعی از اون مقوله هستم. اینجا الان مقوله عین اگر هست، در هر آنی از آناس من به عنوان موضوع حرکت متلبسه بر نوعی عین هستم. عین هم که یادتون هست هیئت حاصل از نسبت شی به مکان بودش. در هر آن من یه نسبتی غیر از نسبت قبلی با مکان دارم. در هر آن من به نوعی از عین در واقع متلبس هستم. در هر آن نوعی از عین داره بر من در واقع وارد میشه که در کلش میشه یه وجود سیال و گذرا دیگه در واقع. پس مقوله حرکت یا مسافت حرکت که همون مقوله باشه، یک وجود سیال و گذرایی شد که بر موضوع حرکت جاری هست، جریان داره. حالا خواهیم گفت که حرکت تو چه مقولاتی واقع میشه. این یه مثال، عین رو گفتیم، کم رو گفتیم، کیف رو گفتیم، ما تو توضیح مثال های مختلفی براتون زدیم، مقوله های مختلف رو تو توضیح گفتیم. بعد حالا خواهیم گفتش که سر این که حرکت تو چه مقولاتی اتفاق میفته دعوا و اختلاف نظر هست.
پس وجود سیال و گذرا وجود شیء که
داره برای شیء انواع متعدد میشه. نه دیگه، اینجا تو مثال ما اون وجود سیال و گذرا گفتیم چیه؟ اون مقوله هست، اون وجود سیال.
سپر شید اساس گرم کرد
درست شد. اون وجود سیال و گذرا اون مقوله ای هست که موضوع حرکت برشو ثابت باشه دیگه. یه امری که از ابتدا تا انتهای حرکت ثابت هست. این موضوع در واقع توی چی داره حرکت میکنه؟ مسافت حرکت، ما فیه حرکت، اون چه که موضوع حرکت حرکتش رو در او داره انجام میده. با اون توضیح هایی که دادیم نهایتا مسافت حرکت شد یه وجود سیال و گذرا که جاریه بر موضوع حرکته. همطور که توضیح دادم بنده ای که دارم در واقع در مقوله عین حرکت میکنم، مسافت حرکت من عین هست، به این صورت در توضیح نهایی به این صورت در واقع میشه که گویا یک وجود سیالی بر من جاری هست. این وجود سیال همون عینه، همون عینیه که آن به آن داره تغییر میکنه و حرکت من در او داره واقع میشه. من در هر آن دارم متلبس به یه نوع از عین میشم. آن اول چی بودم؟ یه نوع نسبتی با مکان داشتم، یه نوعی از عین بر من وارد شد. آن بعدی اون از بین رفت، نوع دیگری از عین. آن بعدی به همین ترتیب نوع دیگری از عین که کلش میشه یه وجود سیال و گذرایی که همون مقوله و همون مسافت حرکت در واقع بنده به عنوان موضوع حرکت. هر کدوم مثال های دیگه هم به همین ترتیب. منتها اینجا یه توضیحی ما میخوایم بدیم که این که شما میگید که در واقع در هر آنی از آنات این حرکت نوعی از اون مقوله وارد بر موضوع میشه که آن قبل و آن بعد نبوده، این نوعی که داره وارد میشه مباین هست با نوعی که آن قبل وارد شده بر این موضوع و آن بعد وارد میشه بر این موضوع، این چیه؟ چرا؟ از کجا در واقع همچین حرفی رو دارید میزنید؟ میگه ببینید این وجود سیالی که مسافت حرکت نهایتاً شد چی؟ اون وجود سیال دیگه، وجود سیال و گذرایی که توضیح دادیم. این وجود سیال چون یه وجود محدودی هست ازش ماهیت انتزاع میشه. خوب دقت کنید چیو میخوام در واقع توضیح بدم. اینکه در واقع چرا از هر آنی از آنات این وجود سیال یک ماهیتی، یک نوعی در واقع از اون مقوله انتزاع میشه که غیر از نوعی هست که از معقوله از آن قبلی انتظار می شد و غیر از نوعی از اون مقوله هست که از آن بعدی انتظار میشه. اینو میخوام توضیح بدم که این یعنی چی و چرا یه همچه حرفی زده شده اینجا. ببینید میگم که این وجود سیال که جاری بر موضوع حرکت هست که همون مسافت بود و همون مقوله بود، همون مافیه حرکت بود، یه وجود محدود، درسته؟ و چون وجود محدود هست ازش قطعا ماهیتی انتظار میشه، درسته؟ حالا چرا ما نمیگیم از ابتدا تا انتهای در واقع این وجود سیال از کلش یه ماهیت انتظار بشه؟ چرا شما میگید که در واقع از یک هر آنش نوعی از اون مقوله، مقوله ماهیت دیگه، نوعی از اون مقوله انتظار میشه که آن قبل نبوده و آن بعد نبوده، از هر آنش یک نوع یا هر آنه در هر آنش نوعی از مقوله وارد بر موضوع حرکت میشه؟ چرا نمیگید کلش یه ماهیته؟ چرا هر آنش یک نوع از اون مقوله هستش، کلش یکی نیست؟ میگه ببینید این امکان نداره، به خاطر اینکه وجود سیال و گذرا یه وجود تشکیکیه، درسته؟ وجود تشکیکیه که شدت و ضعف داره. همونطور که میدونید قوه و فعل، در واقع قوه وجود توضیح دادیم قبلا، قوه وجود ضعیف همون فعله و فعلیت وجود شدید همون قوه هستش. و حرکت چیه؟ خروج تدریجی از قوه به فعل. یعنی همینطور هی داره چی میشه؟ این وجود سیاله همینطور از نقطه اول تا انتهاش هی داره شدیدتر میشه. اول که قوه محض بود ضعیفترین در واقع نسبت به اون آیته ها، قوه محض، حالا قوه محض ماده اولا رو نمیگم، هر حرکتی نسبت به آیتش، نقطه اولش نسبت به اون آیته قوه است، هیچ فعلیتی نداره از اون. و شروع میکنه اولین نقطه‌ای که اولین در واقع مرحله بعد از قوه محض دیگه، یعنی کل طول حرکت همش قوه آمیخته به فعله، اولین نقطه یه مقدار چی میشه؟ به فعلیت میرسه. نقطه اول فعلیت در واقع نقطه قبل و قوه نقاط بعد، درسته؟ همطور که داره ذره ذره این هی به فعلیت، به تدریج به فعلیت میرسه. لذا اون نقطه اول ضعیفترین، بعد اومد نقطه بعدی یه مقدار به فعلیت رسید، میاد همینطور تا اون هدف که تأمین شد نسبت به اون هدف دیگه فعلیت تام پیدا میکنه، نسبت به اون هدف. باز این نسبت رو دقت داشته باشید. خب پس بنابراین طول این یه وجوده، این وجود سیاله در کل یه وجود تشکیکی هست که داره همینطور از ضعف به شدت میرسه، از قوه به فعل میرسه. خب حالا اگر قرار باشه از کل این وجود سیال که یک وجود تشکیکی هست یک ماهیت انتظار بشه، یک نوع از اون مقوله فقط انتظار بشه، یعنی یه ماهیت در واقع انتظار بشه، لازمش تشکیک در ماهیت میشه. و جای دیگه شما فعلا با اون اصل موضوع از من بپذیرید، جاهای دیگه البته اینجا شما نمیخونید ولی تو فلسفه مطرح شده، البته اینم دعوا سرش هست، مثلا شیخ اشراق تشکیک در ماهیت رو مشکل نمیدونه، اصالت ماهیتی ها تشکیک در ماهیت رو مشکل نمیدونن، ولی اصالت وجودی ها تشکیک رو در واقع صفات وجود، از صفات وجود میدونن و تشکیک رو در وجود در واقع جایز میدونن، در ماهیت تشکیک رو جایز نمیدونن. ماهیت در واقع میگن یک حقیقت، یک چه میدونم به اصطلاح حد وجود دیگه، اون حد که تشکیک نمیپذیره، که شدت و ضعف نمیپذیره. یه تعریف داریم برای اون حد وجود، کلا همینه دیگه، تشکیک درش راه نداره. فعلا من همین خیلی خلاصه نکتهش رو گفتم و الا اونجا بحث‌های در میگیره توی این مسئله. فعلا شما گمان است موضوع بپذیرید که تشکیک در ماهیت راه نداره.
اگر از سر تا سر این وجود سیال یک نوع از اون ماهیت رو ما انتزاع بکنیم و بگیم کل این یک نوع ماهیته که وارد بر موجود داره میشه، لازمش چون این وجود وجود تشکیکی هست، لازمش تشکیک در ماهیت میشه که محاله. به خاطر همین در واقع گفتن چی؟ در هر آنی از آنات این حرکت نوعی از اون مقوله وارد بر موضوع میشه. در هر آنی از آنات حرکت، موضوع حرکت و متحرک، موضوع حرکت و متحرک بود، موضوع حرکت داره متلبس به نوعی از اون مقوله میشه. آن اول، مثلا اگه حرکت در کیف بود، آن اول نوعی از کیف داره برگو وارد میشه، آن بعد اون نوع قبلی دیگه نیست، نوع دیگری وارد میشه. هر آن یک نوع فقط وارد بر این در واقع موضوع حرکت میشه، به خاطر اینکه اگر قرار باشه در آنات متعدد این وجود سیال یک نوع از اون ماهیت وارد بر موضوع بشه، تشکیک در ماهیت با توضیحی که دادم، تشکیک در ماهیت لازم میاد که باطل. پس مقدمات حرفمون چی شد؟ این شد که
در هر آنی
مقدمات این صحبتی که کردیم، گفتیم که مسافت حرکت یک وجود سیال و گذرا هست. این وجود سیال و گذرا در واقع یک وجود تشکیکی هست بر اساس تعریف هایی که از حرکت داشتیم و توضیح هایی که دادیم که حرکت خروج تدریجی از وجود فعل هست، یک وجود تشکیکی هست. حالا اگر قرار باشه از کل این وجود سیال یک ماهیت، یک نوع از ماهیت انتزاع بشود، تشکیک در ماهیت لازم میاد و تشکیک در ماهیت چی هست؟ باطل هست و محال هست. پس بنابراین از هر آنی از آنات این وجود سیال یک نوع از ماهیت انتزاع میشه. گفتم بعضی جاها خود علامه هم هر دوتا رو گفتن، یه جایی گفتن یک نوع، یه جایی گفتن یه فرد از افراد در واقع نوعی از اون ماهیت. ولی مهم حالا اینجاست که از کلش یک ماهیت نمیشه انتظار بشه.
استاد چرا اینو تجربه نشد؟ چرا از دکر از همش رو برای همش ماهیت در نظر بگیرید؟
دلیلش رو گفتیم، چراش توی همین در واقع مقدماتی هست که چون مسافت حرکت یک وجود سیاله، یک وجود سیال و گذرا یک وجود تشکیکی هستش، تشکیک در ماهیت باطله. اگر تشکیک در ماهیت گفتم فعلا اصل موضوع رو بپذیرید، یه توضیح کوچیکم دادم آره. و حتی گفتم که گفتم ماهیت حد وجوده، حد وجود یه جنس و یه فصلیه، این تشکیکش میتونه راه داشته باشه، تشکیک کجاش راه داره، یه جنس و یه فصل تو این که تشکیک راه نداره. این هم از این. حالا اگه قرار باشه از کل این وجود سیال که یک وجود تشکیکی هست یک ماهیت انتزاع بشه، لازمش تشکیک در ماهیت میشه که باطله. به خاطر همین قائل شدم به این که از هر آنی از آناتش یک نوع از ماهیت انتزاع میشه، مباینه با نوع قبلی و مباینه با نوعی که از آن بعدی انتزاع میشه. حاصل این که در هر آن فقط یک نوع انتزاع میشه که غیر از انواعی هست که از آنات بعد انتزاع میشه. این رو اگر خوب فهمیدید حتما یه تأمل بکنید، چون بعد یک در واقع اشکال رو مطرح کرده و اشکال رو پاسخ میده که اگه این خوب فهم نشده باشه خب وقت اشکال هم دیگه میکنه. مشکلی نیست روی این؟ خب حالا یه اشکالی به این حرف هایی که با تا اینجا زدیم مطرح میکنن و میگن که شما از طرفی گفتید که در واقع مقوله حرکت یا مسافت حرکت یک وجود سیال هست. خب وقتی شد یک وجود سیال ممتد و گذرا، وقتی ممتد شد اصلا، خب حالا این ممتد گاهی گذراست غیر قاره گاهی قاره، ولی همین که یک وجود ممتد شد در واقع قابل تقسیم هست به اجزا تا بی نهایت، درسته؟ رو قبلا خوندیم، کار کردیم دیگه. قابل تقسیم به اجزا هست تا بی نهایت. خب پس بنابراین وقتی این شد یک وجود ممتد، حالا سیال یا غیر سیال، قابل تقسیم، چون این حالا سیال هست، قابل تقسیم به بی نهایت آن هست، درسته؟ این از اینجا. از طرفی گفتی چی؟ از هر، در واقع بر هر آنی، در هر آنی از آنات این حرکت بر موضوع حرکت یک نوع از انواع معقوله داره چی میشه؟ داره وارد میشه. خوب دقت کنید، حاصل این میشه که در واقع در یک امر محدود، در واقع در یک امری که محدود به یک مبدا و منتهایی هستش، بی نهایت نوع از اون معقوله وارد بشه. و این عقلا باطله، مگه میشه در واقع چی میگن حصر نامحدود در محدود میشه و باطله؟ ببینید، حالا من این رو فرض هی تلاش میکنم که اینجوری نشون ندم، چون وقتی اینجوری نشون بدید شما تصور گذرا دیگه از این نخواهید داشت. من ممتد بودنش رو فقط دارم نشون میدم. خب شما اصلا اینجوری نگاه نکنید. اگه بخواید واقعا درست تصویر کنید، همونی که گفتیم، خطی که داره، خطی که باز ببینید اینجا ما همه حرکت‌های توسطی با حرکت توسطی داره بیان میشه مطلب، نه با حرکت قطعی. حرکت قطعی اون نقطه بود، اما حرکت توسطی بخواد تشبیه کنیم خطی بود که داره قلم میکشه و همطوری پاک میشه. گذرا بودنش اینجوری نشون داده میشه، چون هر آن در واقع جزئی میره، جزء بعد میاد دیگه، این گذرا بودنه. ولی ممتد، این اجزا هم تو پیوسته دارن شکل میگیرن، هرچند قار نیستن، قرار ندارن، همینطور جزئی میاد و جزئی میره، ولی به صورت پیوسته یه وجودی هست. ببینید ضعیف‌ترین وجودات، حالا منهای ماده یاله، ضعیف‌تر وجودها وجودهای غیر قارن دیگه، که همه اجزای وجود یک جا نیست، جمع نمیشه، وجود نداره. تصویر درست کنه، ولی حالا من چون این امتداده میخوام بلد بشه تو ذهنتون، وقتی شما یک چیزی دارید که در واقع یک وجودی دارید که بین مبدا و منتها محصور هست، بین نقطه مثلا آ و ب، آ که مبدأش حالا باشه و ب که منتهاش باشه محصور هست. خب از طرفی گفتی چون این ممتد قابل تقسیم به اجزا هست و این قابلیت تقسیم به اجزا تا بی نهایت ادامه داره، هر چی شما تقسیم کنی باز اون جزئی که به دست میاد آیا داره امتداد یا نه؟ اینو قبلا کار کردیم، داره امتداده. چون اگه بگید نه، بگید از دو حال خارج است، یا بگید داره امتداد نیست، که نمیشه از چیزی که داره امتداد نیست، از تعداد زیادی اموری که داره امتداد نیست که برای هم گذاشتن اونها یه امر ممتد پدید بیاد، این که عقلا باطله. پس داره امتداده، ولی امتدادش خیلی کم باشه. اگه داره امتداد، عقل میگه باز قابل تقسیمه دیگه، غیر از اینه قابل تقسیم. که بعد گفتیم یا این تقسیم در خارج امکان داره، یعنی در مثلا چی میگم از نظر بدون مثلا خارجی آره قشنگ میشه، اگر نه در خارج انقدر چیزه که نمیشه تو وهممون در نظرش میگیریم همون کوچیکه رو بعد مثلا تقسیم میکنم، اگه باز انقدر چیزه که تو وهممون چیزه، ولی عقل میگه این قابل تقسیمه، بازم امتداد داره، این امتداد خیلی خیلی کوچیکه ولی امتداده، باز قابل تقسیم. نظام یعنی قابلیت تقسیم در واقع امور ممتد تا بی نهایت هست. حالا سوالتون رو بکاش مند،
چرا همیشه تا بی نهایت داره؟ این چیزی نیست که تا بی نهایت نشه،
قابلیت تقسیم
همه
امور ممتد، به این دلیلی که توضیح دادم دیگه،
حتی امتداد خیلی کوتاهی داشته باشه،
این ممتده ببینیم معنی ممتد را اگر چیز کنید، اگه ممتده قابل تقسیمه دیگه، امتداد داره، شما یه نقطه میتونید در نظر بگیرید این تقسیم، ولی اینکه خیلی ریز بشه باز اول بگه امتداد داره یا نداره؟ اصلا امتداد چی بود؟ قابلیت تقسیم نبود؟
قابلیت تقسیم آره بود اونم
کمیت امتداد دیگه
خدا گفتم مثلا این عمق کوچولو اینجا آمد اینجا این تا بی نهایت قابل تقسیم داره
قابل تقسیم آنه این که بلفل در خارج
یعنی
این دو تا حرفه بلفل در خارج بی نهایت اجزا داره نه ما اینو نمیگیم میگیم این قابل تقسیم هست اصلا عقل شما خودتون نمیتونی اصلا غیر اینه من تعجب کنم چطور شما این رو روش مشکل دارید غیر این رو عقل نمیتونه
بپذیرم
قابلیت تقسیم ذاتی امتداد است فقط کردی؟ خب از بحث دور نشید پس از طرفی شما میگید که مسافت حرکت یه وجود سیاله که تا بی نهایت قابل تقسیمه دیگه درست شد؟ حالا ما داریم در اون مسافتهای محدود بحث میکنیم مسافتهای محدودی که حرکت تو اونها از آب شروع میشه از یه در واقع مبدعی تا به در واقع ختم میپذیره شما قائلید که چون این یک وجود ممتدی هست حالا سیال هم هست سیالش الان کاری نداره چون یک وجود ممتدی هست قابل تقسیم تا بی نهایته این یه حرف که زدید تا الان از حرفایی که تا الان زدید برمیام حرفی که الان میزنید میگید که چون این یک وجود سیاله در واقع از هر آنی از آنات این چی میشه؟ یک معمول انتزاع میشه در هر آنی یک نوع از معمول در هر آنی از آنات این در واقع چی میشه؟ یک نوع از اون معمول وارد بر موضوع حرکت میشه اینو گفتیم بالا دیگه حرکت در معموله یعنی این خب؟ میگه حالا لازمه این یه امر باطنیه اگر این قابل تقسیم به تا بی نهایت هست به آنا یعنی ما اینجا بی نهایت آن در ما میتونیم داشته باشیم دیگه که در هر یکی از اینها یک نوع از معمول داره وارد میشه حاصل این حرف ها چی میشه؟ میشه که پس بنابراین در امری که محصور و محدود بین دو تا نقطه هست ما بی نهایت ماهیت داریم بی نهایت نوع داریم و این حصر نامحدود در محدود که عقل واقعا باطل میدونه در درستی واقعا نمیشه بی نهایت در امر محدود بگنجه اینم که محدود بین نقطه آب دیگه یه ابتدا و یه انتهایی داره دیگه یعنی فرض کنید الان من از اینجا که حرکت در عین رو آغاز میکنم تا اونجا چون این در واقع وجود ممتده قابل تقسیم بی نهایت در واقع چی هست؟ حدود در واقع این مسافت من که عین هست قابل تقسیم به بی نهایت هست درست شد؟ و این حدود مسافت زمانش هم همینطور قابل تقسیم به بی نهایت آن هست خب با اینکه زمان از این نقطه شروع میشه تا اون نقطه تموم میشه ولی قابل تقسیم به بی نهایت و شما میگید که در هر آنی یه مقوله داره وارد میشه یک نوع از مقوله داره وارد میشه یه ماهیت داره وارد میشه یعنی بی نهایت ماهیت این نهایت نوع از اون معقوله داره چی میشه؟ بین این مبدا و منتهایی که محدود هست داره وارد بر موضوع حرکت میشه حقا قبولی که میکنید
طبیعی اشکال
بگم میتونستم وارد حالا اینو بگیم الان ذهنه های وقت چیز نشه بعد ما شما اشکالتون بگیم این اشکال وارد میدونید دیگه نه؟
نه
چرا؟ چه جوابی دارید؟
قبلا
تو ریاضی هم چندی رو داشتیم خب اون اشکالی که میگم
از
این جنسه میگن
که اگه اینطوری باشه که شما
میگید
قابلیت تقسیم داره پس
اصلا
شی
حرکت
نمی کنه خب بعد
اون رو
نیارید
الان ذهنت
دوستانتون
میگه
حالا جوابش این میشه که اون تو ذهن قابلیت تقسیم داره
ما خودمون هی داریم بلدش میکنیم قابل تقسیم ما نگفتیم که این در واقع آنات این وجود سیال این حدودش این حدودی که قابل تقسیم به او هست بالفعل در خارج وجود دارن ما نمیگیم بی نهایت جزء برای این وجود ممتد واقعا وجود داره. خود وجود بی نهایت جزء خودش اصلا در واقع گنجاندن بی نهایت در امر محدوده که باطل. ما هم چه حرفی نزدیم هیچ وقت، ما میگیم قابل تقسیم به بی نهایت هست. اصلا میدونید حالا ایشون خیلی وارد بحثای تخصصیش نشده، اصلا آن اصلا وجود نداره در خارج، آن به صورت بالفعل اصلا وجود، اینا تحلیل ذهنه، ما باید انس بگیریم. منتها این تحلیل های ذهن هم ملاک داره ها، میشه درستی غلطیش رو سنجید. و اینطوری نیست که الان واقعا بی نهایت مثلا در زمان فرض کنید که یک دقیقه زمان که حالا از ثانیه فلان شروع میشه تا ثانیه فلان واقعا بی نهایت بالفعل آن وجود داشته باشه، اصلا همچه چیزی نیست. آن اصلا نیست در خارج، آن ذهنه. ببینید بلی خدا به بشر یه چیزی داده که این همه شگفتی هایی که الان ما داریم میبینیم رو واقعا هیچ کدوم موجودات این عالم نمیفهمن. من و شما چون این قدرت های تحلیل رو خدا داده به ما و به ذهن ما، این همه زیبایی از این عالم میفهمیم و درک میکنیم و با تحلیل ها، این تحلیل ذهنمونه که چون ممتد قابل تقسیم هست تا بینایی، نه این که الان اجزای بلفل داره. وقتی شد قابل تقسیم، پس بنابراین اونی هم که میگیم در هر آن داره مقوله‌ای، نوعی از مقوله وارد بر موضوع حرکت ما شه، نه که بالفعل الان بی نهایت مقوله در خارج وجود داره و وارد بر موضوع حرکت شده که نه، قابل انتظار. من لابلای صحبت ما اگه دقت کنید اینجوری هم گفتم، یعنی بیان اخرای بیان آخر مطلب رو هم میگفتم، از هر آنش نوعی از مقوله غیر از انواع آنات دیگه قابل انتزاع هست. دقت کردیم؟ با این جواب داده میشه که اگه بلفه بی نهایت نوع در خارج نباشه بین این مبدأ و منتها مشکل نیست. چون اینا فکر کردن بلفه وجود داره، این بی نهایت نوع در خارج یک جا وجود داره، این مشکل به وجود اومد. اما اینطوری نیست. ما تو تحلیل ذهنی در واقع این رو میفهمیم که این یک وجود سیال هست و ممتد هم هست، قابل تقسیم به آنات متعدد هست، از هر آنیش هم یک نوع از مقوله قابل انتزاع هست غیر از نوعی که از آن قبل و آنات بعد قابل انتزاع.
یعنی اصلا دیگه کمی تفکر میگفتیم دیگه که دیگه حالا وهم یا از بالاتر از اون تو عقل کارو تقریب بگیم کسا خوبی که حالا نشکار کرد، ولی حالا از این جهت که توی
اون انتظایی هم که مقولاتی هم که میگه قابل انتظایی از همین حدود فرضی، نه اینکه واقعا در هر آنی یه نوع بلفل در خارج یه نوع وجود داره غیر از نوع قبلی و غیر از نوع بعدی در خارج بوده، نه، از هر آنش و حدود فرضیش می شود یک نوع انتزاع کرد.
خب من فعلا تو همون عقل اینجا این اشکال وجود نمیاد که قابل قبوله برای چیز محدود این انتزاعات انواع مقوله که بی نهایت میشه.
ببینید نه اون نیست اصلا، آخه نیست، همچه چیزی نیست. این میگه از این ور که میری این قابل تقسیم هست، این در نظر نمیگیره همین الان بالفعل اینا وجود دارن، میگه این چون ممتد قابل تقسیم هست،
پس
حدود فرضی میشن. در خارج واقعا بی نهایتی وجود نداره که در خارج یه نقطه آبه ای وجود داره،
ولی اینکه عقل داره انتظار میکنه بی نهایت تقسیم میشه و برای این تعریفات بی نهایت انواع برای این داره وارد میشه، این بی نهایت رو میدونه عقل نظام کنه و میدونه
از حدود فرضیش این طور بگید قابل
نه
این مشکلی نداره، نه این چون قابلیته این در واقع وقتی که بالفعل در خارجی همچی چیزی باشه مشکلی
چون عقل یادم میگه که محدود با نامحدود که
قابلیت به معنی قابلیت رو متوجه بشید، این معنی اونجای نقاط حساسش رو هی تأکید میکنه، معنی قابلیت رو خوب اگر متوجه بشید نه اصلا مشکلی نیست. قابلیت تقسیم تا بی نهایت داره. اصلا مشکلی ایجاد نمیشه. خب اما اگر این بحث مشکلی نداره و میتونیم رد بشیم، میخوایم بیاییم وارد این بحث بشیم که خب ما 9 تا مقوله عرضی داشتیم، 1 مقوله جوهر. گفتیم که مسافت حرکت همون مقوله‌ای هست که حرکت در او داره واقع میشه دیگه، ما فیه الحرکت. خب تو کدوم یکی از این مقولات دهگانه حرکت واقع میشه؟ آیا تو همشون یا بعضیشون؟ این بحثی هست که از قدیم الایام مورد اختلاف بوده. قدما تا ملا صدرا اتفاق نظر داشتن که فقط توی 4 تا از این مقولات حرکت واقع میشه، در مقوله عین و کم و کیف و وضع، فقط توی این 4 تا حرکت واقع میشه. توی بقیه 5 تا دیگه مقولات عرضی حرکت واقع نمیشه. حالا یه کوچولو توضیح میدیم چراشون رو، حرف قدما رو. و توی جوهر هم همینطور میگفتن حرکت واقع نمیشه، اونم دلیلش رو توضیح میدیم. اما ملا صدرا اولین کسی بود که به صراحت، اینطور است که قبل از او هیچ کس بحث حرکت جوهری رو، حرکت در جوهر رو اصلا مطرح نکرده باشه. یه حرفهای دیگران زدن که میشود برداشته حرکت در جوهر ازش داشت، اما کسی که به صراحت این رو طرح کرد و استدلال براش آورد، از جنبه‌های مختلف چندین استدلال براش آورد، ملا صدرا بود ظاهرا، اینطور که تو تاریخ گزارش شده. ایشون حرکت در جوهر رو که قائل شد، کماکان اون 5 تا مقوله عرضی رو کماکان مثل قدما، نزدیک به قدما حرف می زد، یعنی خیلی قائل به وجود حرکت در اونها نبود. بعضی هاشو یه خورده مثلا مقوله اضافه رو توضیح می دم که گفت از جهتی حرکت واقع می شه درش، از جهتی نمی شه. علامه طباطبایی تو همه مقولات میگن حرکت واقع می شه و مشکلی نداره و سعی کردن اشکالاتی که دیگران مطرح کردن برای حرکت در اونها رو پاسخگو باشن. حالا اینجا خیلی البته خلاصه و مختصر پرداخته به بحث. قدما پس گفتن تو 4 تا مقوله حرکت واقع میشه، یعنی بین اونا اختلاف نظری در این 4 تا مقوله نبود. این 4 تا مقوله چیه؟ یه توضیح میدیم بعد میریم بحث مقولات بعدی رو مطرح. یکی از این مقولات مقوله در واقع عین هست. حرکت در مقوله عین فکر میکنم تردیدی درش نیست دیگه. هر وقتی یک شی مکانش داره به تدریج تغییر میکنه، از یک نقطه به نقطه دیگه میره، مکانش داره تغییر میکنه، در واقع حرکت در عین میکنه. عین اصطلاحاً چی بود؟
حیعت
حاصل از اجزای شی نسبت به مکان. خب وقتی که شیعی داره از یک نقطه به نقطه دیگری میره، نسبت اجزایش به مکان در هر در واقع آن از این آنها تغییر داره میکنه دیگه، درسته؟ به صورت تدریجی هم داره همینطور در هر آنی. و با اون توضیحی که دادیم، یعنی در هر آنی از آنات این حرکت و در هر حدی از حدودش یک نوع از مقوله عین داره برای این موضوع وارد میشه، یا یک نوع از مقوله عین قابل انتزاع هست از این وجود سیال، درسته؟ یه وقتی از اون نقطه به این نقطه میره، یه وجود سیالی داره شکل میگیره دیگه که بر این موضوع حرکت جاری هست. اون وجود سیال هم چی هست؟ در مقوله عین هست، یعنی در هر آنی از آنات این زمان این حرکت یا حدی از حدود این وجود سیال، در واقع یک نوع از مقوله عین بر این موضوع داره وارد میشه. این میشه حرکت در عین. حرکت در به اصطلاح کیف
اونم خب روشنه، من مثلا سیب رو که رنگش داره تغییر میکنه براتون توضیح دادم دیگه. حالا ایشون میگه حرکت در واقع در کیف‌های مختص به کمیات رو مثال میزنه که اونا خیلی روشن‌تر هستن. وقتی که کم یه چیزی تغییر میکنه، کیف مختص به کم، خوندید یادتون هست، یه دست از کیفیات کیف مختص به کم بود. مثلا شکل یکی از چی بود؟ کیفیات مختص به شکل، کیفیته. اگه یادتون باشه گفتیم شما که مظفر نخوندید، مرحوم مظفر توی این مباحث جنس و فصل و اینا که وارد میشه یه اشتباهی کرده، شکل رو از کمیات حساب کرده. اونجا مثالی که زده، ما وقتی مظفر درس میدیم ما معمولا اون رو تصحیحش میکنیم، شکل رو برده تو دسته کمیات و بعد در انتها در واقع در مقوله کم اجناسش رو که هی میگه تو مقوله کم قرارش داده. اون غلطه، شکل در واقع کیفه، منتها از کیفیات مختص کمیات. خب وقتی کمیت یه شی تغییر میکنه، کیفیات مختص به اون کمیت هم حتما چی میشه؟ تغییر. اگه یک شیء در کمیتش داره حرکت میکنه، تغییر تدریجی داره، حرکت هم تغییر تدریجی بود دیگه، کیف مختص به کم میشه. مثلا شکلش که یکی از کیفیات مختص به کم، اونم تغییر میکنه و حرکت میکنه به تبع حرکت کمیت دیگه. و اونم معناش همینه که در واقع در هر آنی از آنات این حرکت و حدی از حدود این وجود سیال که همون مقوله‌ای باشه که حرکت در او داره واقع میشه، که اینجا مقوله کیف هست، داره نوعی از کیف چی میشه؟ وارد بر موضوع حرکت میشه. نوعی از کیف قابل انتزاع از هر آنی هست که آن قبل و آنهای قبل و آنهای بعد این نوع نبوده، این نوع مباینه با همه اون. حرکت در کم
یه اشکالی دارم توی همین که کیفیات مختص به کمیات برای مشخص شد که اینجا شو برم جا نیفتاده، این که ابتدا به واسطه کم بهش شی متصف میشه، بعد جسم به اون متصف میشه، درسته؟ الان شکل رو میشه توضیح مختصر
بدید؟ ببین شکل روی چیزی که کمیت نداره اصلا قابل تصوره؟
یعنی مثلا میخوام با مثال
بفرمایید،
ابتدا الان این
مثلا شکل مربع، مثلا اشکال مختلف داریم دیگه، شکل های در واقع مسطح داریم، شکل های فضایی و مثلا چیز داریم، درسته؟ که سه بعدی مثلا بهشون میگیم. شکل مثلا مکعب قابل تصویر هست که مثلا چیز امتداد نداشته باشه، کمیت نداشته باشه، بعد این شکل رو داشته باشه. امتداد مثلا باید در سه جهت داشته باشه تا حالا تعیین کنیم.
فقط امتداد در سه جهت؟
نه، که در سه جهت کمیت رو خوندید. کم یعنی در واقع عرضی که ذاتاً قابل قسمته، یعنی ذاتاً امتداد داره، درسته؟ قابل قسمته یعنی امتداد
در هر جهت دیگه.
حالا ممکنه یه جهت فقط باشه که میشه خط، بعد ممکنه اصلا کم متصل باشه، ممکنه کم منفصل باشه. نورم باید هم تقسیم هم در منفصلش عدد، متصلش اون وقت یا فقط در یا غار بود یا غیر غار، که غیر غارش مثلا حالا زمان، غارش یا در یه جهت امتداد داره یا در دو جهت امتداد داره که سطح میشه، یا در سه جهت میشه که حجم میشه. ولی اونجا شکل هم مال اوناست، مال زمان و عدد و اینا که نیستش، که مال اون امتدادهای یعنی کم متصل قار از شکل. اگه اون نباشه شکل قابل تصویر نیست، یعنی که شکل اولا و به ذات روی کم میره، بعد به واسطه کم روی جسم میره. مشکلی نیست؟ خب این تمام. اما خود کم، حرکت در کم، در واقع مثالی که براش میزنن یه مثال روشنش، این که مثلا شی وقتی که حرارت میبینه،
همتو به تدریج چی میشه؟ منبسط میشه دیگه،
منبسط
میشه دیگه. ای حالا حجمش مثلا بیشتر میشه، درسته؟ این میشه مثال حرکت درکم، اعم از افزایشی یا کاهشی فرق نمی کنه. حجم مثلا زیاد میشه به تدریج، وقتی که سرد میشه کم میشه به تدریج. این میشه یه حرکت در واقع کم، که باز توضیحش همونه که وقتی این شی داره در مقوله کم حرکت میکنه، یعنی در واقع یه وجود سیال و گذرا بر موضوع حرکت داره وارد میشه که همون مقوله کم هست، و همون توضیح ها که در هر آنی از آنات این حرکت، در حدی از حدود این وجود سیال، در واقع نوعی از کمیت داره وارد میشه، یا نوعی از کمیت قابل انتزاع هستش.
استاد بستم توی مقوله که حرکت رو که فهم شکل رو من فهمش دارم خوبه چی شد؟
شکل به تبعه، ما یه دونه رنگ رو قبلا مثال زده بودیم، الان ایشون کیفیت مختص به کمیات رو گفت. شکلش وقتی کمش داره یه چیزی تغییر میکنه، شکلش هم به تبع کمش تغییر میکنه دیگه.
حالا این اندازش رو تغییر میکنه، پس شکلم رو تغییر میکنه.
شکلم آره دیگه،
رنگش هم تغییر کنه، کیف متصل به کم.
رنگ چیز نیست، محسوسه، کیف محسوسه. کیفیات مختص به کمیات مثلا یکی شکل هست، یا مثلا انحنا برای خط. اگه یه خطی داره در واقع کمیتش تغییر میکنه، اون انحناش هم، مدل انحناش هم به تبع حرکت در کمش داره حرکت میکنه.
کیفیت محسوس کیفیت چیه؟ کیفیت مختص به کم اینجوری توضیح
داره؟ اینجوری.
این
الان داره فقط میتونه داره چیکار میکنه؟ داره میگه که اینا که روشنه، یه نمونه واضحش رو براتون میگه. حرکت در عین که قدما هم قائل بودن، الان امروزی ها هم قائلن، فلاسفه معاصر هم قائل هستن، یه نمونه میگه مثلا برای شما هم روشنه، میخواد مثلا فقط روشن بودنش رو تذکر بده بهتون با یه نمونه.
صفحه 397
کل
حرکت
رو
میگه مقوله عین، درسته؟
کل حرکت مقوله عین یعنی چی؟ 300 و
دوم درس.
ها کتاب من
برای چیزی که حرکت در اون واقع میشه به مسافت حرکت در واقع همون مقوله عین است.
نه، عین یکی از مسافت ها هست، من الان ندیدم، نمیدونم. بگید تو چه بحثی؟ قبل از معنا حرکت شی. خب ببینید ایشون یه مثال زده، ببینید مثال زده، اول با مثال توضیح داده. من اینجا رو این تیکر رو ببینید، میگه وقتی گیاه رشد میکنه، متحرک همون جسم گیاهه، مسافت هر دونه دونه اینا رو گفته. بعد مسافت حرکت کمیت این جسم هستش، که در آغاز حرکت مثلا یک سانت بوده، طول یک سانتی داشته، بعد 100 سانتی شده، مبدأ حرکتتون طول یک سانتی متری، منتهای حرکتتون 100 سانتیه، کمیتی که میان این دو تا حد هست همون مسافت حرکته. خب بعد یه مثال دیگه زده، مثال زده حرکت عین رو مثال زده، یعنی توی بعد حالا شما به همین در واقع قیاس هر مقوله ای رو که قائل حرکت درش واقع میشه، اون دعواها رو اگر حل کنیم، هر مقوله ای رو که قائل درش حرکت واقع میشه، توضیح در واقع مسافت حرکت برای شبیه همین هست. من که کلن عین باشه. خب چی داشتم
گفتم؟
نه توی کم یه مشکلی هست. ما یه حرکت، یه چیزی به نام نمود و زبول داریم. نمود حرکت در واقع تدریجیه، کمیتش یا جسم یا افزایش تدریجی کمیت جسم هست با ضمیمه شدن یه اجزای از خارج. ما مثلا فرض کنید کشی که کشیده میشه اونو نمیگیم نوعش، ولی درختی که مثلا از حالا 1 سانتی میاد میشه 100 سانتی اونو میگیم نوع، یا بچه‌ای که مثلا به دنیا اومد مثلا 50 سانت بود بعد مثلا شد چه میدونم 1.80 متر این رو میگیم نمو مثلا، درسته؟ نمو یه اصطلاح خاصه، همونطور که گفتم افزایش تدریجی کمیت شی با ضمیمه شدن اجزایی از خارج. زبون در مقابلش کاهش تدریجی کمیت شی با در واقع چی میگم از بین رفتن اجزایی از شی. خب اینجا آره اینجا اختلاف نظره که آیا اینم حرکت نمود حرکت در کم، زهول حرکت در کم آیا یا نه، اختلاف نظره. مثلا از کسایی که قبول نداره نمود حرکت شی در کمیت هست مرحوم شیخ اشراق هست. اینجا دیگه اصلا براتون توضیح ندارم، این توضیح کوچیکی میدم و اونم این هست که این ساعتتون خوابیده بعد من هی
یعنی بیشتر از
اینه آه من هی در فلش رو نگاه میکنم بعد به اشتباه میدیم. آره نه هم کنم هشته دو بودم.
خب ببینید
شیخ اشراق که اشکال میکنه به امثال ایشون میگم که ما باید که موضوع ثابتی داشته باشیم دیگه توی حرکت، حالا در هر مقوله ای، در حالی که توی نمون نزول موضوع ثابتی ما نداریم. اون در واقع کمه سنتی دیگه در انتها اون نیست دیگه، اون چه تغییر کرد اصلا، اون جسمی که در ضمن کم 1 سانتی هست اون وقتی کمیت در واقع 100 سانتی شد اون دیگه وجود نداره. این در واقع اصلا موضوع ثابتی در اینجا وجود نداره، چون اجزا در واقع به ویژه روی این که اجزا از خارج اضافه میشه تاکید دارن، میگن این موضوع تغییر کرد. اگر اجزای خودش باشه فقط کش بیاره همون اجزاست دیگه، یعنی یه چیزایی اضافه شد به اون جسمی که در حال 2 سانتی بود بعد الان مثلا شد 100 سانتی، دیگه موضوع واحد اینجا وجود نداره، ولذا قبول نداره که این حرکت در کم باشه. اما پاسخ میدن اونهایی که قائلن که این هم حرکت در کم هست، میگن درسته که یه اجزایی اضافه میشه به شی، ولیکن این اجزا که اضافه میشه دیگه میشه چی؟ میشه جزء طبیعت شی. یعنی ما اون 100 سانتی رو یه چیز غیر از اون دوستانی میگیم این هم همونه. چرا؟ چون اینا جزء به طبیعت شی، این اجزایی که از خارج اضافه میشه طبیعت شی اینا رو جزء خودش میکنه دیگه. ما واقعا تمایز قائل نیستیم، نمیگیم که ما، یا میگیم هیچ وقت که مثلا فرض کنید که حسن فقط اون مثلا اجزاییه که زمان مثلا تولدش داشته، اونا دیگه جسم اجزای خارجی هم خارجی نمیگیم، درست از خارج حالا ظاهرا میگیم از خارج اضافه شدن، ولی کماکان همه رو جزء این شخص میدونیم. به خاطر همین میگن نه اشکال نداره، در واقع موضوع ثابتی هم اینجا وجود داره و هیچ مشکلی هم نیست. البته دقیق تر از این بحث شده، من الان اینقدر که یادم بود تو ذهنم بود براتون گفتم، ولی میتونید برید مطالعه بکنید، فقط بدونید که اینجا اختلاف نظر هست. مرحوم طباطبایی، عدم طباطبایی و ملا صدر و اینها رو حرکت در کم میدنن با موضوعی رو، اما شکل
توی امتحانم نمون
اون مثلا بگیم مثلا همین نطفه که هیز روش میکنه یه سانتیز هیچی هم نبوده مثلا همیشه 50 سان. خب این از تو خودش این کنم سلول داره
از این همین نطفه رو
اینجا نطفه
اونم شاید بشه آره ولی بارزترش آره اونم بالاخره کمیتش داره روش میکنه ولی بارزترش حالا هم مثال من هست آره که خب سوال
اون هستی اولش که آره مثلا دانستت به این روش میده میکنه نیمیل متر این تمام سلول ها اونجا هست این داره تکثیر میکنه یعنی از هم از خارجش نمیده نمیشه
نه همین رو ببین منم گفتم مثلا ظاهرا میگیم از خارج چون این مواد غذایی از خارج میان اون رو نگاه کرده در حالی که این یکی ها هر این چیزی که شما دارید میگید رو
نگاه
اون مواد رو گرفته اون مواد رو گرفته در واقع داره سلول سازی میکنه خودش قطع میکنی اینو همون زوم کردن به اون سلول های اولیه و اینکه حالا این از خارج موادیه ولی اونا میگن خب این طبیعتشه همینطور داره هیچ کار میکنه اجزای جدید رو خودش میسازه و جزء خودش میکنه لذا اونی که 100 سانتی هم همونه میگیم این همونه نمیگیم که فقط اون تیکش ما هیچ وقت اشاره نمیکنیم این تیکش به علاوه این اجزای خارجی نه کماکان میگیم درخت به اونم میگفتیم این درخت به اینم میگیم درخت منطقه اون درخت مثلا 1 سانتی بود این درخت مثلا 100 سانتی بود دقت میکنیم
یعنی الان مثالی که اول کتاب زده مزیش کنه
نما آره دقیقا اون
اونو حرکت قبول
نمیدونم شیخ اشراف حرکت در کم
نمیدونم حرکت میدونم
نه در کم نمیدونه
حالا در کم نشانه چی
نه دیگه باید ببینیم بعدا مثلا اگر رنگش رو چرا مثلا اگر رنگش رو بگید حرکت در رنگ مثلا فاعله ولی که بستگی داره مقوله رو باید تعیین کنیم تا ما مثلا بگیم حرکت در جوهر هم ایشون قبول نداره اونم هیچ نمیتونه باز حرکت مثلا ولی رنگ رو اگه به رنگش تعرض کرده بله حرکت مثلا در کیف رو قبول
نمیتونه بگیم
یا مثلا البته معمولا گیاه که حرکت عین نمیگن
داره باشه
معمولا نمیگن حالا مگر اینکه ارتفاعی نگاه کنن نمیدونم چون واقعا انقدر دقیق مثالایی دیگه ولی اگه اونجوری باشه آره اونم حرکت در عین رو هم قبول داره ولی حرکت در کم نمیدونه این رو پس بگه اون معموله رو بگیره تا اون مثلا توضیح بدم معموله حرکت در کم نمو و زبور رو حرکت در کم نمیدونه این هم نکته‌ای که در مورد حرکت در کم بودش اما حرکت در معموله وزن چی؟ حرکت در معموله وزن مثل چی؟ میگه این هم روشنه مثل مثلا حرکت وزنی زمین دور خودش یا حرکت مثلا یه توپ در نظر بگیرید در واقع یه محوری براش در نظر بگیرید اما تو دور اون خودش بچرخه چرا اینجوری مثال میزنن برای که فقط وزن تغییر کن چون اگه جاشو تغییر بده میشه حرکت در عین دقت کردید اما وضع چی بود اجزایش وقتی این دور خودش داره میچرخه البته اینجا اجزا نسبتشون با هم دیگه تغییری نمیکنه یه کره داره دور هم دور خودش میشه افتا درسته ولی با بیرون فرق میکنه و در واقع این رو که تدریجاً داره نسبت اجزا با بیرون فرق میکنه و در نتیجه هیئت حاصل از اونها فرق میکنه تغییر میکنه تدریجاً اینو میگن حرکت در وزن که باز دوباره همون بساط هست همون توضیحات هست که یه وجود سیالی عارضه بر این داره میشه وزن چون داره تغییر میکنه میشه یه وجود سیالی به اون مقوله‌ای که حرکت در او داره واقع میشه یه وجود سیالی داره بر این موضوع در واقع جاری میشه که از هر آنی از آناتش میشود نوعی از مقوله وزن رو چکار کرد
انتظار کرد. اصلا تعریفش این شد که نسبت تعریفی هایی زبا خارج بازم این هایی بود دیگه
در مورد عین و وضع اصلا صحبت هایی هست. بعضیا اینا رو دوتا مقوله اصلا نمیدونن. فکر می الان به فرد نسبت بدم شاید اشتباه بکنم. مرحوم فکر می کنم ابن سینا عین رو فقط قبول داشت، یعنی عین رو بگه و وضع رو داخل در عین بدونه، علامه برعکس. خب چون در واقع عین بخشی از عین رو داره در خودش، دقت میکنید؟ بخاطر همین روی بعضیا کاملا دو تا مقوله جدا میدوننش، بعضیا نه مثل اینا میگن نه یکیش تو شکم و دیگری هست، بس کلا یه مقوله. بخاطر همین این مسئله هست توی اون چیزی که گفتیم نسبت اجزا با هم دیگه، آره تو حرکت وضعی مثلا زمین و یا اون توپ نسبت اجزا با هم تغییر نمیکنه، فقط نسبت اجزا با خارج تغییر میکنه که شبیه میشه به در واقع مکان، ولی اصطلاحا این حرکت وضعیش گفته میشه. ولی مثلا میتونید چیزای دیگر رو در نظر بگیرید، مثلا از شخصی که از وضع نشسته مثلا به وضع ایستاده، یا کم کم و تدریجا به وضع ایستاده، هم نسبت اجزا با هم تغییر میکنه، هم نسبت با خارج مثلا تغییر میکنه. این هم از من. اما بیام سراغ اونایی که اختلافی هستن. پس تا اینجا چهار تا مقوله‌ای که ادما و معاصرین همه اتفاق نظر دارن که حرکت درش واقع میشه رو توضیح دادیم. اما در بقیه مقوله های عرضی ادما میگفتن حرکت واقع نمیشه، در فعل و انفعال میگفتن حرکت واقع نمیشه. دلیلشون این بود، یعنی ملا صدرا هم باشون موافقه ها، فقط مرحوم علامه هست که زمان تو همه مقولات، مرحوم علامه تو جوهر حرکت در جوهر با ملا صدرا در واقع همراه هستن، علاوه بر اون توی مقولات عرضی، بقیه مقولات عرضی هم غیر از اون چهارتا میگن حرکت واقع میشه که ملا صدرا نه اینطوره قائلن. تو فعل و انفعال، مقوله فعل و انفعال چرا میگن حرکت واقع نمیشه؟ اینم خوب گوش بدید، چون در واقع متا هم، مقوله متا هم به همین دلیل در واقع میگن حرکت درش واقع نمیشه. ببینید میگن خود فعل، فعل چی بود؟ تعریفش رو بکنید.
هیئت حاصل از تأثیر مؤثر مادام
تأثیر تدریجی
مؤثر مادامی که اثر میگذارد.
بله ببینید، یا انفعال هیئت حاصل از تأثیر تدریجیه مادامی که تأثیر میپذیرد، درسته؟ اینا میگن تو خود مقوله در واقع فعل و انفعال تدریج قرار داره، یعنی این که اگه بخواد یه فرد از این مقوله ها تحقق پیدا بکنه، یه فردش آنی الوجود اصلا نیست، یه فردش اصلا تدریجی الوجوده. یه فرد بخواد از مقوله انفعال تحقق پیدا کنه، اون یه فرد خودش در زمان تحقق پیدا میکنه، چون تدریج تو خودش هست دیگه، هیئت حاصل از تأثیر تدریج، یعنی یه زمانی میخواد تا یه تأثیر، مثلا فرض کنید که وقتی که شما چیز رو گذاشتید روی گاز، روی یک حرارتی آتش، هیئت حاصل از گرم کردن تأثیر، تأثیر ها متفاوت اینجا گرم کردن آتش، هیئت حاصل از گرم کردن تدریجی آتش، مادامی که داره گرم میکنه، این میشه چی؟ یه فرد از مقوله فعل. پس یه فرد از این مقوله یا یه نوع یا یه فرد نمیتونه در آن تحقق پیدا بکنه. خوب هستید با من؟ قدم به قدم نباشید یه جا میمونه دو من، درست شد؟ پس این مقوله ها به خاطر اینکه تدریج توی تعریفشون تو معناشون عکس شده، فرد آنی الوجود برشون یا نوع آنی الوجود برشون امکان نداره، فرد یا نوعشون تدریجی هست، در زمان واقع میشه.
در حالی که شما تو تعریف حرکت در مقوله چی گفتی؟ گفتید حرکت در مقوله اینه که در هر آن یک نوع یا یک فرد بر موضوع، یعنی باید لازمش اینه که اون مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه بتونه فرد یا نوع آنیال وجود داشته باشه، خودش تدریجی نباشه، بتونه فرد یا نوع آنیال وجود داشته باشه. اینا اصلا نمیتونن، خودشون تدریجی هم فرد یا نوع آنیال وجود براشون اصلا قابل تصور نیست بر اساس معناشون. و در کنار این معنای حرکت در مقوله که می‌ذاریم، پس بنابراین در اینا حرکت امکان نداره، تو حرکت در مقوله یعنی بتونه فرد آنی وجود متصور باشه، براش بشه از هر آنی، از آنات اون در واقع حرکت یه نوع یا یه فرد انتظار، اینا رو نمیشه از هر آنی از آناتش رو یه نوع انتظار کرد، تو خودش توش تدریج هست. درسته؟ حالا این طرف اینا بوده، ولی حالا علام پاسخ دارن، البته اینجا نگفته دیگه، فقط اینجا حتی این هم شاید این نکته که گفتم رو گفته باشه،
خب تو حرکت ذاتی ذاتش اقتضای حرکت داشت، بالاخره اینا هم حرکت دارن دیگه، ذاتشون اقتضای حرکت داره، تدریج در ذاتش نمونده است.
خب دو تا بحثه، حالا یه بحث هست که آیا حرکات اعراض که بعداً توی حرکت جوهری اشکالی مطرح میکنن دو میپردازیم، آیا حرکات اعراض اصلا حرکت ذاتی هم به اون معنایی که ما گفتیم یا حرکت عارضی هم؟ یه بحث دیگه اینه که شما الان اونو نیازه ندارید، ایشون میگه توی مقوله ما داریم بحثمونه، تو کدوم یکی از مقولات حرکت امکان داره؟ حرکت به این معنا که بشود در واقع، یعنی اون مقوله اینطوری بگم، اون مقوله بشه یه وجود سیال که جاریه بر موضوع حرکت، خود مقوله بشه یه وجود سیال که جاریه بود. دیدیم که مثلا عین میشد، ما عین ثابت داریم، عین سیال هم داریم، عین سیال همون حرکت در عین میشه. درسته؟ من الان اینجا عین دارم یا ندارم؟ هیئت حاصل از اجزای وجودم به مکان دارم الان، و یه عینیه که حالا ظاهرا ثابته. البته اگه حرکت جوهری بپذیرید، حرکت جوهری رو بپذیرید، جوهرش که حرکت میکنه، همه اعراضش هم باید، یعنی من الانم هر آن در واقع یه عین، منتها این عین شبیه عین قبلیه که داره بر من وارد میشه، این حالا بحثش جدا. اگه حرکت جوهری بپذیرید، اگه حرکت جوهری نپذیرید یا نگاه ساده، این نسبتی که من الان با این مکانی که اشغال کردم دارم در واقع ثابته، اما وقتی از اون نقطه میام به اینجا، این عین دیگه عین ثابتی نیست، این یه عین سیالی از اونجا تا اینجا بر من با حال موضوع حرکت وارد شد. خب این رو آیا میشه برای انفعال فعل برای متا یه همچین چیزی، متای سیال، خود متا سیال، حالا متای سیال یعنی اون متای حرکت هم داشته باشه، یعنی اون شی حرکت در مقوله زمان، مقوله متا داشته باشه، حرکت در مقوله افا، اصلا خود این که این چیه بحثه، اختلاف نظر. حالا اصلا این حرکت در حرکت میشه حرکت در حرکت دیگه، خودش تدریجیه، یعنی در واقع خودش یه حرکتی اون مقوله داره، چون در زمان واقع میشه، تدریجی وجودش هستن. بعد حالا اون متحرک باشه، اصلا توی این بحثه خواستید اینا رو، بعد اون کتاب حرکت و زمان آقای متحری رو که سه جلده که در واقع تدریس های اسفار ایشون چیز شده، اصلا سنگینه، ولی شاید مثلا وقتی میخواد بخونید نداره، موضوعی خودتون رو مثلا اشکالات خودتون رو فقط همش رو شاید نفهمید، ولی اون جایی که اشکالات خودتونه شاید مثلا کمکتون بکنه یه چیزی. ولی واقعا اینم توش گیرن که حالا اصلا یعنی چی شی در متا حرکت بکنه در مقوله متا، شی مثلا در مقوله انفعال حرکت بکنه یعنی چی؟ بعد وقت اونجا بحث‌هایی شده مثلا آیا اگه مثلا حرکتی یه شی داره مثلا با یه سرعتی حرکت بکنه سرعتش بیشتر بشه این میشه حرکت در متا؟ یه بحثایی اونجا، بعضی میگن نه، بعضی میگن آره همینه، منظور از حرکت در حرکت همینه. واقعا نمیشه اینجا خیلی بحثه چون خیلی زمان میبره، چون اصلا واقعا همین کوتاه پرداخته همین میزان، واقعیتش هم همینه. حالا علامه هم توی بدایه خیلی نپرداخته چون جاش نیست، باید یه خورده یه دوره فلسفه رو آدم خونده باشه بعد بره دوباره این بحثا رو پی بگیره، توی نهایه بعد دوباره تو اسفار خیلی مفصل تر بحث شده.
من خود دوره شدید اول گفتم هر درستش من خود این تدریجی نمیشه آن هر آنش این نوعی از اون باشه، اما خب چون تدریجی میشه که چون تدریجا تو هر آنش داری کار
تدریجی داره،
یعنی هم نمیشه. نه نه خود اشکالی که
تکیه کنید روی اشکالی که گرفتن، چون پاسخم که الان بودم من خیلی کوتاه میگم براتون به همین اشکاله تکیه کردن. الان چیزایی که شما دارید میگید اصلا یه چیز دیگه است، الان اون خودش حرکته، باز شبیه هر بهشون شما دارید میزنید، خود مقوله انفعال خودش اصلا یه حرکته، اصلا ذاتاً دقت میکنید خودش چی هست؟ خودش تدریج
حرکت
ذاتش
حرکت مقوله، این مقوله خودش داره حرکت،
حالا حرکت تو اون مقوله من مثال مخصوصا عین رو زدم، عین خودش یه چیزیه که ظاهرا میشه ثابت داشته باشه، بعد اون وقت متحرک هم بکنم توی متحرک در عینش حرکت بکنه. آیا یه همچین چیزی که برای این عین مثال زدی برای انفعال و فعل و متا هم امکان داره؟ اما انفعال
خودش حرکته، حالا حرکت در حرکت
اون اینجا یه فرد آنی براش قابل تصور بود تو عین، اونجا میگن اصلا فرد آنی و الوجود براش اصلا قابل تصوره، چون هر فرد مقوله انفعال خودش تدریجا محقق میشه، یه فرد و یه نوعش خودش توی زمان محقق میشه، تو تدریجا محقق میشه. و شما گفتید حرکت در مقوله یعنی این که در آنی از آنها بشه یک فرد از اون مقوله ازش انتظار کرد، مالی اینو میشه در آنی از آنها یه فرد چیه؟ در واقع وارد بر موضوع حرکت نمیشه، چون خودش چیه؟ تدریج داره. دقت کردید؟ اجزاء خودش قابل تقسیم بر اجزاء یه فرد از مقوله انفعال میشه تصور کرد که اجزایی داره این مقوله انفعال که هر جزءش مثلا تو آن واقع شده، اما یه فرد از مقوله انفعال در آن نمیشه، تو تدریجی واقعی فردش توی یه بازه ای از زمان واقع میشه، اصلا به تدریج ایجاد میشه یه فرد از مقوله فعل یا انفعال، تو تدریج توی محناش اصلا دقت کردید؟
پس بسات میشه بگیم که مقوله فقط اون چهارتان؟
نه مقوله هست
این چهارتان به طبع میشن مقوله، به طبع اونها میشن مقوله.
شما اصلا ببینید این بحث شما میتونید اینجور بحثا رو طرح کنید بعد از اینکه اومدید با الان تا الان شما اگر پذیرفتید مقولات عرضی رو که این نقطا هستن دیگه الان چی دارید میگید؟ یعنی اون چیزی که پذیرفتید رو دارید نقض میکنید، نقض میکنید که اصلا این مقوله نیست؟ خب پذیرفتید که ما چه نقطا مقوله عرضی که حالا چند تاشون تدریج نیست توشون تو معناشون، چند تاشون تو معناشون تدریج. من نمیگم نمیشه نگاه نقادانه به اون مقوله بندی ارسطو کرد، میشه نگاه نقادانه کرد، اونجا باید بحثای خاص خودش رو داره. شما فرض بر این گرفتید با این چیزی که حالا من پیش فرض ذهنتون رو میگم، این حرفی که زدید فرض بر این گرفتید که برای این که چیزی بخواد مقوله باشه نمیشه تو معناش تدریج باشه. آیا این فرض درسته؟ پس باید دیگه بحث کنید چرا این حرف رو زدیم، آیا درسته آیا غلطه. الان نهید اونجاها فعلا، الان همین که بحث خودمون رو پی بگیریم، فعلا ما پذیرفتیم یه مقوله است و این مقوله توش تدریج هست، حالا بحثمون اینه آیا حرکت در این مقوله که تدریج تو معناش هست، حرکت درش امکان داره یا نداره. یه دفعه میگن امکان نداره و به خاطر همین تدریجی که در معناش هست میگن. اگه حرکت در مقوله به این معنی باشه، برای مقوله هایی که تدریج درشون اتفاق میفته نمیشود فرد آنی چون نداره، در واقع نمیشود حرکت در اون راه داشته باشه. درسته؟ مثلا هم به همین دلیل دیگه. من خیلی باید کوتاه جواب علامه رو بگم چون خودش خیلی بحث ها در کنارش. علامه میگن نه اشکال حرکت، یعنی به تعبیر این میشه حرکت در حرکت دیگه. اینا حرکت در حرکت رو البته با ادله مختلف، یه دلیلشون اینه، باز دلیل های دیگه هم داره که حرکت در حرکت امکان نداره. علامه میگن نه هیچ اشکالی نداره، فقط حرکت در حرکت موجب امعان حرکت میشه، موجب کند شدن حرکت میشه و درسته که فرد آنی نمیشه براش در نظر گرفت، اما همونطور که گفتیم میشه اجزا براش در نظر گرفت. برای اجزا بالاخره این چجوری بگم، مثلا اصلا تصویر حرکت در حرکت هم نمیشه، آدم با شکل اونجا هم نمیتونه چجوری نشون بده. حالا با بیان بگم، شما فرض کنید که توی انفعال یک شی که خودش داره تدریجی محقق میشه، توی او در واقع حرکت واقع بشه. خب حاصلش این میشه که شما برای حرکت دوم که گفتیم، حرکت دومی آنات داره دیگه و حدود داره این حرکت. خب آنات این در واقع نمیشود یه فرد، نمیشه یه فرد از مقوله انفعال رو مثلا انتظار کرد از آن این. اونجا در واقع اون انفعال خودش زمانبره، خودش تدریج داره، ولی میشه دوباره به اون تدریج اون نگاه کرد، اونم آناتش رو در نظر گرفت، یه نقطه‌ای خلاصه یه جزی از اون با یه آنی از این آنات این حرکت دوم بالاخره چی میشه؟ در واقع تطابق پیدا میکنه، یعنی با دو واسطه آنات رو میشه در نظر گرفت. ولی این رو نمیشه واقعا درست دارن میگن، توی آن نمیشه یک فرد یا یک نوع از مثلا مقوله انفعال انتظار کرد. علامه این رو میگن مشکلی نیست، نه اینکه بگن میشه انتظار کرد، میگن این مشکلی نیست، عیب نداره که نشه، بستگی داره به نوع خود اون مقوله. اگه اون مقوله آنی الوجود نیست، عیب نداره، از اون در واقع بس به مقاطعش مربوط میشه، اون میزان در واقع زمانی که میبره این مقطع حرکت دوم رو اون مشخص میکنه. دقت میکنید؟ مقاطع، از مقاطع این حرکت، از هر مقطعش میشه یه نوع انتظار کرد، مقاطع این حرکت دوم نسبت به مقوله هایی که تدریج توشون هست تدریجی میشه، مقاطع آنی نمیشه دیگه. حرفی که من البته شاید به این بیان نبینید شما جایی، ولی من فهمیدم از بیان علامه در واقع این هست. اینم البته حالا خیلی خلاصه دیگه، کتابتون نپرداخته، ولی خواستید باید بیشتر مطالعه کنید تو این زمینه. حرکت یکی از چیزهایی هست که بعضی از مسائلش واقعا نمیشه بگی حل شده، هنوز مشکل هایی هست. و خیلی خوبه اینایی که فیزیک خوندن حرکت رو تو فیزیک مثلا خوب فهمیدن، بیان فلسفه هم بخونن، بعد ببینن که میشه تطبیقی داد، میشه گره هاش رو مثلا حل کرد. یه کاری مثلا خب دوستان ما خیلی دوست داشت انجام بده، اما چون فیزیک نخونده بود و میخواست یعنی تو تطبیق باید اون برم خوب بلد باشه، یعنی نرفت دنبالشون، باید زمان میذاش کاملا میرفت حرکت در فیزیک رو. ولی اینایی که خوندن و الان هم فلسفه دارن
میشه؟
میشه؟ میشه؟
ولی الان
جزئیات
زمان و مکان و
حرکت
سریال کاملا تو
فیزیک
هر
شده. در اصلا من فکر میکنم اینا از حرفایی هست که اینا از مسائلی هست که حتما وقتی امام زمان بیان یه چیزای خیلی جالبی آدم خواهد یا موقع یه گره های بعدی ایجاد شده تو بعضیاش که حالا یه پا حرفای زدن، ولی بعض وقتا واقعا بر خود من که گاهی حل نمیشه، یا ضعف
فکر خودمه که حل نمیشه یا اینکه واقعا اینجوری هست. موضوع واقعا یه جاهای خیلی موضوع پیچیده. ما مثلا تو دکتری یه واحدمون، یعنی یک درس دو واحدیمون حرکت بود اصلا، بعد اینقدر این زیر رو کردیم، این نمیدونم کتابای چیز رو اسفار رو مثلا و همین به صلاح توضیح های شهید مطهری رو تو اون حرکت و زمانشون که درس های اسفارشون هست، آخرش هم یه چیزای مهم و بعضی از این درس ها آخرش هم مون به جالب اینه، میگم حالا تو اون مواردی که حوایل فلسفه براتون میگفتم، مثلا اونا مواردی بود توی مثلا قاعده الواحد، توی هر چیزایی که هبر میگرده، یعنی اصلا توی این مدتی که حالا دیگه نداریم توفیق اون کلاسی که برای اساتید گذاشته بودن چند دو ترمی نشده، ولی جالب این بود که مسائل دیگر رو که بررسی میکردیم دوباره برگشت پیدا میکردیم به قاعده الواحد و کماکان همون اشکالا دوباره طرح میشد، با اینکه مثلا فکر میکردیم اونجا تا حدی حل شده، یه ذره آروم میشد نفسمون که خب حالا به یه جایی رسیدیم که یه چیزی میتونیم، ولی دوباره که مباحث دیگر بودیم دوباره برمیگشتیم. یعنی از واقعا مباحث پیچیده ای هست، یعنی یه چیزی نیست که راحت آدم جوابی بده و خیالش راحت باشه. زمان هر وقت تموم شد بگید به من. این از حرکت در 5 دقیقه دیگه گفتید 20 به چیز دیگه 10 دیگه. این از حرکت در فعل و انفعال و مقوله متا که نظر دیگران رو گفتیم و یه کوچولو نظر علامه. اما در مقوله اضافه مثلا حالا نظر ملا صدرا رو میگه، ایشون میگه از جهتی حرکت درش هست از جهتی نیست، که اتفاقا علامه هم میگن مشکلی نیست، ما بالاخره وقتی از جهتی هست پس حرکت هست در این حالا، منتها اون جهته چیه؟ چون میگه که مقوله اضافه یه وجود در واقع مستقل که نداره، که چون هیئت حاصل از چی بود؟ مقوله اضافه
هیئت حاصل از نسبت دو چیز دیگه،
نسبت تکراری دو چیز
دیگه،
اون یکی هم با این که خلاصش میگن نسبت تکراری دو چیز با هم، که یکی نسبتی با اون داره اونم یه نسبتی با این داره، درسته؟ خب در واقع اضافه در طرف این موجوده، خودش وجود مستقلی نداره، وقتی یه چیزی وجود مستقل نداره احکام مستقل هم نداره، میگن از جمله این که حرکت مستقل هم نداره. بله میتونیم بگیم که مقوله اضافه یا هر اضافه با حرکت طرفین نسبت به تبع اونها حرکت داره، اما خودش مستقلا حرکت نداره، اضافه از جهتی دارد از جهتی ندارد، حرکت مستقل ندارد اما به تبع طرفین اضافه حرکت داره. الان من همین میگم، خب همین کافیه برای اینکه در مقوله اضافه بگیم حرکت هست دیگه. حالا اونا به خاطر این مسئله کلن میگن حرکت در اضافه نیست، مقوله اضافه چون مستقلن حرکت درش نیست. الان میگن نه، ما که نگفتیم لزومن حرکت باید مستقلن متصفه به حرکت بشه، شی که بگیم حرکت داره، همین به تبع هم باشه بالاخره حرکت درش هست. این دعوایی که اینجا هست اینجوری هست که از جهتی دارد از جهتی ندارد به این صورت هست.
خود
اضافه تعریف مستقل نداره،
در
ذهن
یه
چیزی
داره
تعریف
میشه،
خب
حرکتش هم
توی تعریف میشه. همین دیگه میگم، یعنی فقط اونا تکیهشون اینه که چون وجود مستقلی نداره هیچ حکم مستقلی هم نمیشه براش داد از جمله حرکت، و بعد میگن پس حرکت در اضافه، در مقوله اضافه حرکت واقع نمیشه. علامه میا از این ور نگاه میکنن و اونا هم میپذیرن بله به تبع، چون این نسبتی است بین اون دوتا، وقتی طرفین حرکتی داره به تبع اون اینم حرکت داره، ولی گویا اینا یه سری چیزا در واقع پیشفرضیه، گویا اونا پیشفرض حرکت در یک مقوله رو این گرفتن که باید مستقلا خودش داشته باشه، اما این یکی برعکس، نه در واقع خلاف هم دیگه حرفی نمیزنن، معانیشون در واقع فرق میکنه یا ملاکاشون مثلا برای حرکت فرق میکنه، و در شرفا اصلش یکی میشه، فقط مثلا ظاهر مطلب چون حرکت رو دو نوع تفسیر ازش داشتن و ظاهرا مختلفه. خیلی از وقت
نسبت به هم
تنجیده
میشه
به
خود
داره
هم میزنید بله. ولی اینکه ببخشید میگه این حرکتی که در طرف این اضافه است بیرون از اینکه تعریفات چهارگانه این نیست. الان تو پدری و پسری چیه کیفی در دوان؟
نه لزومن تو اینا هست، اون مثال برای اضافه است.
خب دیگه الان میگه که به طبع اولا این به ذات از آن طرفینه، بعد با این تغییر در طرفین میگیم این حرکت هم الان به طبع اون انجام شده. بعد میگه
نه ببینی طرفین... میگه اینجا میگه مثلا، داره اینجا اضافه رو مثال میزنه، مثلا اضافه پدری و فرزندی، اضافه بالایی و پایینی و مانندان وجودی جز وجود طرفین خود نداره. بعد میگه حالا اگر حرکتی باشد، اگر حرکتی در اضافه باشه، اون بس جدا، اون داشت توضیح میداد که وجود اضافه یا وجود مستقل نیست. خب حالا اگر حرکتی باشه، این حرکت اولا و به ذات از آن طرفین است. حالا اینجا باید در نظر بگیریم ببین حرکتی شما تو طرفین میتونید تصور کنید که اضافهش نسبتش به واسطه در واقع اون، اینم آخه تصویرش فرق میکنه، مهمه. بعضی از حرکتات تو نسبت تغییر نمیکنه، دقت کنید بعضی از حرکتها در طرفین نسبت رو هم تغییر میده. نمیدونم من حقیقتش اینقدر نشستم فکر کنم مثال برش دارم، فقط همونقدر که فهمیدم رد شدم رفتم. اینم خوبه که آدم بشینه واقعا مثال ببینه، حالا مثلا یک حرکتی در طرفین باشه که نسبت به واسطه او تغییر میکنه. منطور این فقط داره کلیتش رو میگه، اگه حرکتی در اضافه باشه در واقع اولا و به ذات مال طرفینه، درست هست؟ و ثانیان چی گفته؟
ثانیان نگفته ولی توضیحاتش
این چرا
ثانیان
نگه آه این ثانیانش اینه که حرکتی که در طرفین اضافه روی میدهد بیرون از یکی از حرکات چهارگانه نیست، چون بناشون برای این بود که فقط تو چهار تا معمول حرکت هست.
الان تو پدری و پسری بیرون از یکی از این چهارگانه نیست یعنی چی؟ یعنی
طرفین نسبت فقط چیزن دیگه، یعنی پدر و هر یکی از پدر یا پسر فقط کمشون میتونه تغییر کنه، نمیدونم کیفشون میتونه تغییر بکنه، وضعشون میتونه تغییر بکنه.
الان چه رفتی به هم پیدا میکنم؟
نه ببینید اینا رو نمیگه، نمیگه که نسبتشون تغییر کرده، که احتمالا این میخواد اتفاقا ایشون دقیق نگفته، الان به ذهن من زد که اصلا جاهای دیگه اینجوری نگفتن، همونقدر فقط همین حرفا رو زدن واقعا. شاید ایشون اینجوری داره دوتا رو این اولن و ثانیانی که کرده، شاید مرادش این باشه که اونم که ربطی به نسبت اضافه نداره، بس اصلا حرکت در اضافه نیست. شاید نمیدونم نسبت قد اینا تغییر کنه، نسبت پدری پسریشون که تغییر نمیدونه.
خودش اولش میگه مثلا اضافه پدری و پسری و مانند آن وجود جز طرفی ندارن، اگر حرکتی باشد این حرکت اولا اینطور
به طور کلی اینو داره میگه ها. بعد حالا باید بیاییم واقعا تصویر کنیم ببینیم مثلا کم اینا تغییر میکنه، اضافه شون هم به واسطه کمشون تو نسبت پدری، نسبت پدریشون تغییری حاصل میشه، کیفشون تغییر میکنه تو نسبت پدریشون.
پدر مثلا بالا تمرن پدریشون
بود آتر بودن
یا هم
عینشون،
هیچیشون، بدشون،
نهایتا مثلا ممکنه مثلا اینجوری تصویر کنیم که قبلا مثلا پدر مثلا فرض کنید که چه میدونم دو متری با پسر مثلا نیم متری بود، الان پدر مثلا فقط همینجوری، فقط اینقدر تغییر، اینقدر حرکت مثلا به واسطه اون، من اینجوری مگر تر
بعد چون اضافه هستن حرکات هستن خیلی متفاوت میشه دیگه، هر کدوم با هر کدوم باید بگیریم، مثلا پدر یه وقتی عینش یه چیزه، یه وقت بعدش یه چیزه، یه وقت
در اگه به تبع بخواد بگیرید جز این تفسیر دیگه ای نداره که جز این تفسیری نداره دیگه که مثلا حالا قبلا حالا گاهی یه طرفشه حرکت داره، گاهی دو طرف حرکت داره، و اضافه هم به تبع اون اگه بخواد، همطور که گفتم مثلا حالا پدره که قد نمی کشه دیگه ظاهرا، اگه خیلی بچه بوده پدر ولی مثلا پدر مثلا فرض کنید حالا چه میدونم دو متری قبلا با پسر مثلا 50 سانتی بوده، الان که این هی رشد کرده الان مثلا اضافه با پدر 2 متری با پسر از مثلا اضافه 2 متریه با 50 سانتیه، اونم مثلا حرکت کرده الان شده اضافه پدر 2 متری با مثلا چه میدونم پسر 7-8 متری. فقط همینجوری به تبعش فقط اینجوری
تعریف اضافه نمیخواد، اضافه فقط یک نسبتیه.
چون همون دیگه نسبت رو دارم میگم دیگه، به تبع که میشه اینجوری میشه دیگه، چیز دیگه ای نمیشه، خودش مستقلا نداره. واقعا هم قبول دارم، الله من قبول دارم
تبعش هم
به تبع اون همین میشه دیگه، اضافه فقط همین به تبع. وقتی میگید به تبع طرفین یعنی فقط اضافه حرکت طرفین رو باید لحاظ کنید، ولی بگید اینم به تبع اون بالاخره حرکت کرده دیگه، این نسبت دو متریه بوده با 50 سانتیه که همینجوری تغییر کرده الان شده نسبت 2 متریه با 180 سانتیه مثلا. فقط یه جزئی نمیتونید چیز دیگه ای بگید، به تبع همینه.
اونجا میتونید که معقوله های مناسب برای
بوبه، ولی آخه مناسبم بگید. من الان یه قوری کردم همین الان دم هیچ کدومش یعنی چیز خاصی پیدا نمی کنید. یا باید بالکل بگید نه اصلا منصرف بشید، یا اگه به تبع قائل شدید خودم ها که گفتن نیست و تمام شد. ولی از ملا صدر اصلا همچی دلیلی آورده، شاید تو قدم ها همی همچی دلیلی بعضیشون آورده باشد. اگه بخواد به تبع بگید جزین هیچ کدومش رو نمیتونی جزین بگید، این و بعض با هیچ کدوم رو نمیتونی. با همین نسبت الان اون با اون وضع خاص تغییر کرده به نسبت مثلا این با این وضع جدید، به تدریج این تغییر کرده، ولی خود نسبت تغییر نکرده، مستقلا خودش هیچ تغییر نکرده، به تبع طرفین تغییر کرده. این میشه دیگه، غیر از این نمیتونید تصویر کنید. سلام.